بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا أعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي فأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان یکی از کسانی که ارشد ولایت دارد پدر و جد پدریست که را عرش کردیم دیروز مقداری و فرض این در تعارض میگن جد مقدم است بر پدر پدر میگن مال این فرزند غیر والد رو بفروشیم به فرون کس جد نگد بفروشیم به فرون کس در صورتی که هیچ کدوم مفسده نداشته باشد جد مقدمه چون جد فی الجمله حقی بر پدرم داره فرزندش است این همه یکی از اینها وصی پدر و جد پدریست اگر یکی از اینا باشد که وصی نمیخواد یا پدر از دنیا رفته جدش زنده است یا جدش از دنیا رفته پدر زنده است این ولی دارد دیگر میشه وصی قرار خودش ولی داره اینا هیچ کدوم نباشد آخری یکی از دنیا میرود وصیت میکند که فرانکس قیم بر اطفال من باشد چه جد باشد چه پدر میفهمان که این وصی حکم خودش داره در این که هرچی که مصلحت است انجام بده نافذه ماضیست گذراست بعد از بلوغم اون حق ندارد بچه بگه من قبول ندارد مسئله وصیت البته احکام زیاد دارد اما اجمالش این است که کسان را که وصی قرار میدن وصیت را دو قسمش کردن وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه وصیت تملیکیه این است که وصیت میکنه این چیز بده به فلانی این قلچه را بده به زید تملیک کنه ملک او بر وصیت عهدیه این است که کی نماز دارن بخونه کی غسلم بده در کجا دفنم کنی مالی در کار نی این وصیت عهدیه است در هر دو صورت وصی حق تخلف ندارد بگد من مصلحت نمیدونم اینا این که وصیت کرده فلانی نماز بخونه نخه فلانی بخونه او مثلا مهمتره او مثلا مشهورتره فلان اینا بذارین کنار همه اندازه که وصیت مشروع است خلاف شرع نی و طبق وصیت باید عمل بشه چنانچه اگه گفت این گلچه را بدید به زید بگد امر بیچاره تره ما میدیم به امر این نمیشه گفته بدید به زید خب به زید غنی هم باشه میشه بهش گلچه داد فقیر هم باشه میشه حالا بگه اون یکی فقیر تره یا اون یکی فقیر این غنیه این مصلحت اندیشی در این کارها به درد نمیخوره بر طبق وصیت در زید آیه شریفه علما اینجوری معنا کردن ثمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. بعد اون که وصیت بیان میکنه میگه هر کس عوض کند این را گناه داره. فمن بدله بعد ما سمعه، سمعه کنایه از نزد که یقین پیدا کرد، شنیدن گوه سمعه راه یک طرق چیز فهمیده دیگه. بعد اون که شنید وصی اینجوری وصیت کرده، فإنما اسمه همانا گناهش برگردن اون کسان است که تبدیل میکنند، بدل میکنند، عوض میکنند، تغییر میدن. هر که تغییر بدد این گناهکاره و در امور مالی ضامن هم هست. در وصایای تملیکی اگر برخلاف رفتار بکند گفته این مال را بدید به سادات، میگه فقرایی هستن که از سادات فقیرترن، به اونها میدید ضامنه. علاوه بر اینکه عمل وصیت نکرده بالعکسش هم بالعکسه، گفته بدید به فقرا غیر سادات، بگه سادات فقیرترن. این هم واجبه دید. اون چه که جای خلافشان اگر وصیت کرد نباید عمل کرد، اما اگر مشروعیت داشته باشد دیگه نمیشه این وصیت ها تبدیل کنم. تبدیل وصیت جایز نیست، چه در وصایای عهدیه باشد چه در وصایای تملیکیه باشد، نباید تغییر داد. اینم راجع به ولی سوم که ولایت دارد، یعنی ولایت بر اون متعلق وصیت دارد. یکی دیگر هم حاکم شهر است. حاکم شهر مجتهد جامع شرایط که قوه استنباط احکام شرعیه از روی ادله شرعیه قرآن و سنت و اجماع و عقل قدرت داشته باشه که از بسیار اینها حکم خدا را استنباط بکنه. ما آیا فعلیت استنباط هم شرطه یا همون قوه کافیه؟ این را ندیدیم جایی متعرض بشن، اما بنده شک دارم که قوه استنباط دارد اما استنباط نکرد، این همون که بشره. حالا اونه که استنباط کرده، چون حاکم عربیه، فارسیش یعنی فرمان دار فرمان میدید، فرمان صادر. فرماندار و فرمانده کسی رو میگن که فرمانش رو عمل کنن. اگر فرمانش رو نافذ ندونه این فرمانداره، حاکم معزول. مثلا آیت الله عراقی مثال میزه حاکم معزول، یک کسی یه وقت فرماندار بوده حالا دیگه فرماندار نیست، میشه گویا حاکمه؟ فعلیت نداره، نفوذ نداره. از مقام معظم رهبری سوال کردن که نماز جمعه را لازمه که اون کسانی که نماز جمعه میخوان باید منصوب باشن، کسی نصبشون کند او را از برای نماز جمعه، که اگر منصوب نباشد و نماز جمعه بخونه نماز جمعهش باطله، اونم که اصلا میخوان باطله یا نه. ایشون نوشتن که نماز جمعهش درسته، لیکن آثار امام جمعه را نداره. امام جمعه ها را مثلا اون کسی که نصرش میکند یه آثاری برش مرتب میکنن، مثلا فرونجا سفارش کنند قبوله، در محل خودش گزارش بذار قبوله، در جاهای دیگه مثلا همسنه یه جمله اثری داره. این کسی که منصوب و من قبل منصوب امام جمعه نیست، نماز جمعهش درسته، لیکن نوشتن که آثار نماز جمعه را ندارد، احکام نماز جمعه را ندارد. حاکم هم اینجوریه، حاکمی باشد که کسی حرفش رو گوش نمیده. ما یه مثالی عرض کنیم، خیلی وقت وقتی من قوم نیومده بود، معمم نبود، استادی داشتیم که فرزندش در قوم تحصیل میکرد و پدرش هم مرد بسیار ملایی در تهران درس خونده بود، اون موقع حوزه علمیه قوم نبود. مرحوم آیت الله حائری تأسیس نکرده بود، 13 سال در تهران درس می کنه با تقوا همشی تمام. زن شوهری بودند و اون شوهر میخواست زنش را طلاق بده. زمان پهلوی این طلاق داد. بعدا اختلافاتی بین زن و شوهر شده بود که چی شد. اون وقت گفته بودن که اون عقدنامه‌ت رو بیا ببینیم که در اونجا طلاقش هم نوشته شده یا نه. عقدنامه‌اش مهدری بوده، طلاقش غیر مهدری. طلاق خب شرعاً که طلاق باطل نیست با شرایط. بعدا این آقای محترم را از کرج چندین دفعه بردن کرج آوردن، بردن کرج آوردن تهران که به چه مجوز قانونی شما طلاق دادی؟ قانون را او باید جعل کند به دست اونها بده، اما اونها میگن به چه مجوز قانونی یه طلاق دادی؟ طلاق تو غیر قانونی بوده. مؤاخذه میکردن. این هم مردی بود سالم، هیچی نمیگفت. اون میرفت و میامد اون خواه آدم بود طلاق بودن طلاق بودن. یکی از شاگرداش که مرحوم شد تعلیم جعفر دفنش کردن، اشتهاردی بودن، در پایه یک دادگاه دادگستری اون زمان بود، از شاگردایشون بود، رفته بود دادگستری شده بود، پایه یک قبول شده بود، فران خیلی مقامش عالی بود در اون برد قضاوت. او رفت واسطه شد، گفت با ما این آقا رو میشد استاد من است، این مرد ساده ایش کار به قانون و غیر قانون نداره، آمدن گفت بالاخره اون چون در پایه یک دادگستری نمیدونه شماره یک بود اونجا، عرض کنم که دیگه رهاش کردن را یه نبردن تا بیارن را. فرزندش هم در قم در تقریر بحث امام را نوشته، در تنظیم آثار امام خمینی 4 جلد همه را چاپ کردن. پدرش از خودش ملاتر بود، بیشتر درس خونده بود، مدارکه قانونیت نداشت. منظورم این جهته، میگن قانونی نیست. ائمه هم گرفتار همین بود. امام جعفر صادق که زمان منصور دوانیقی بود سفارش میکرد در زمان اوائل سلطنت دومین مدعیان خلافت، منصور دوانیقی بود، اولیش ابوالعباس صفاح بود که از خراسان خروج کرد، دومیش منصور بود. در این مدتی که ابوالعباس صفاح خروج کرده و با بنی امیه میگنجیدن و فران و فران، اللهم اشکر ظالمین به ظالمین شده بود، ائمه من بین هم سالمین شده بودن، کار نداشتن به اینها، درس میگفتن، حدیث میگفتن، هر چیزشون میخواست میگفتن، آزاد بود به اصطلاح، میتونستن که بیان احکام الهی را بکنند. امام صادق در اون زمان آزادی در اصول کافی خبرش به اصحابش سفارش میکرد که ای اصحاب من، این چیزهایی که از من یاد میگیرید، اکتبو و بصو علومکم فانه یاتی زمان حرج لا یعنسون الا بکتبه. میگم این چیزهایی که از من یاد بگیرید بنویسید، به شیعان دیگه یاد بدید، ان قریبا یک زمانی حرج میاد، دوباره سانسور میشه همه کارها، به کلی دیگه ممنوع میشه. دیگه خدمت امام صادق رسیدن و خدمت امام کاظم رسیدن قدغن میشه. زمان حرج اون زمانی رو میگن که انسان نتوند مطلب حق را به دست بیاره. هر زمانی که مطلب باطل میخواد آزاد، هر چیزش میخواد بگه، هر چیزش بنویسه، آزادیه. اما یک کلمه که میخواد بگه که حق اینه، آزاد نیست. اینا میگن سانسور، کنترل کرده بوده همه. در زمان خود همه منصور دوانگی، اوائل امامت حضرت باقر حضرت صادق صادق صادق، بعدا به کلی قدغن شد، محضر امام صادق رفتن ممنوع شد. حتی مسئله عادی، شکیات، سید و نفاس، اینا به حسن قدغن، اصلا رفتن منزل امام صادق قدغن بود. پایین کوچه دو تا مامور واسده، بالای کوچه هم دو تا مامور واسده، روبروی منزل امام صادق دو تا مامور، سه طرفه ممنوعه. یک نفر در کوفه از اعیان اشراف اهل کوفه بود، سرمایه‌دار بود و مرد محترمی بود، شیعه بود،
مسئله داشت به خیالش که سابقه آمد مدینه طیبه محضر امام صادق بپرسد، دید نه این امام صادق اون نی که چند سال پیش میشود آزادانه جنوب کوچه مأمور میگه ممنوع اون طرف ها برد ممنوع رو برم رو در خانه امام صادق هم بسته، چه کار کند این مسئله بپرسد؟ نمر از کوفه تا مدینه اون زمان با شطور رو آمدن، هواپیما که نبود که، خیلی زحمت داشت آدم خودش به مدینه طیبه رفت. یه جب شیعه مؤمنین همیشه در فکر حیثیت، حفظ حیثیت خودشون نیستن، در فکر اینه که حکم خدا را به دست بیارن. بگه آب روم میره ای کتک بخور، نه میره یه جب خیار میخره میزده کلش، لباس کهنه میپوشه، خیار فروشی که قد اقل نی، از کوچه میره بالا میگه آی خیار آی خیار آی خیار آی خیار، تا روبروی منزل امام صادق میرسه، یه پیرمردی از اون منزل میاد بیرون میگه خیار تو بیار اینجا، خیار میبره تو منزل امام صادق. اون قدیم الان زمین ها بالا رفته دیگه، سالون در کار نی، قدیم سالون درست میکردن، این پیش بخوره این و یه پیش رو تا به حیات برد اون افراد پیش اون کسی که کار داره. در سالون اون پیرمرده گفت با آقا کار داری؟ گفت بله. اومده من سره بپرسم، من فهمید که هم شیعه است، گفت بیا بریم. خیال شده همون دارون گذاشت رفت مسئله شو پرسید، برگشت خیال را قسمت کبین فقرا، گفت من خیال فروش نیستم، من برای مسئله آمده من سره رسیدم، به خیال نمیخوام. اینجوری شده ده. یک کسی رفت محضر امام موسی بن جعفر، بعدم در فروع کافی که در اصول یادم نیست، در همون کافی داره این حدیث، من در اون زمان طلبگی هم کافی را زیاد مطالعه میگه، خوش را بودم اول نگاه میکنم دوباره هستم میگنم دوباره هستم چند هشت نو دفعه شاید این مطالعه کردم الاول تا آخر. اونجا یک کسی میخواست مسئله حیض و نفاس بفرد که مثلا زن شاهده و عادتش تجاوز کرده تکیبش چیه، قصد بکنن نکنن، این هم از اینجا رفت مسئله بپرسد، دید نه ممنوعه محضره، رفت خدمت امام موسی بن جعفر گفت مسئله دارم کی بیام خدمت شما مسئله را بپرسم. حضرت فرمود نصف شب بیام، یه نصف شب که همه میخوابند ها، همه میخوابند، تو بیا. اگر اول شب بیایی این جوریه ها، یعنی یا سر مرا میبرن یا سر سرا یا هر دورا، ممنوع جدی بود ها، نه اینکه کنایه باشه یا اشاره. گفت اگر اول شب بیایی این جوریه ها، همسرت را میبرن همسر مرا میبرن یا یکی را. نصف شب میگه رفتم محضر، خبر در کافی در دو جا دارد، یکی در کتاب القضا، یکی در کتاب اوائل اصول کافی، کتاب القضا در فروع کافیه، یه جا تقطیعا نقل کرده مقداری، یه جا همه را. اون وقت متا مدتی حضرت شکایت میکنه که وضع ما اینجوری شده که کسی حق ندارد، ولذا این را ما مکرر عرض کرده ایم و عرض شدم که در اماکن عدیده برای رفقا که گاهی در درس در قید برس عرض میکنیم که این زمان را قدردانی کنید، فقط گرانی و اردانی مطرح نی، حقوق مطرح نی، مسکن مطرح نی، اقتصادیات مطرح نی، اشتغال مطرح نی، اینه برای این کرده اون خرابکارا خرابکاری نکنن، ولی اصل اونه که مطرحه بیان احکام الهیه است. هر چه آدم میدونه در این زمانی که فعلا موقت ده، یه جمله ای را آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند به نظر بنده خیلی ارزش داره و چند جا اینو عرض کردم، ایشون در درسشون می‌فرمودند ماها، یعنی علما بزرگان مرارج، ماها نمیتونیم قطع ماده فساد بکنیم، اما میتوانیم تأخیر بدیم. میگم حالا زوده به این شو الان کشف حجاب زوده مثلا، یا تأخیر آیت الله گمه که خروش کرد، خب سنبه پرزو بود براخره همه را تبید کردن، اون هم تبید کردن که برا 11 سال کشف حجاب شروع کردن، برای کشف حجاب خروش کرده بود، آمده بود رئیس حوزه خراسان بود، آمده بود خدمت با آیات شیخ آیت الله خونساری هاشت دمد خونساری رضوان الله تعالی می فهمدن 9 نفر از علمای نجف آمدن گم، همه پیش آیات شیخ میزای نانی، حسین حسن اصفهانی، آقا ضیاء عراقی، اینا مال عراق بودن، همه از دنیا رفتن، حاج آقا نورالله اصفهانی، حاج آقا نورالدین شیرازی، اینا بزرگان اون زمان بودن که همه نافذ الکلمه، همه آمدن سنبه پرزور بود، سنبه پرزور بود، یعنی اگر یک قدر فشار بودن همه رو میکشن. اینا هم صلاح نیده آمدن خدمت آقای شیخ. آقای شیخ ایشون فرمون 9 ماه در قم بودن. مراد این آقای خونساری کسی بود که وارد بود و دروغ هم در عمرش از مرحوم مولا علی همدانی رحمت الله تعالی علیه خود مراجع بود. پرسیده بودن که حاج احمد خونساری را شما عادل میدونید؟ گفته بود حاج احمد بلغ عادلا، یعنی قبل از بلوغش عادل بوده، بعد از بلوغ که حرف زد. از آیت الله عراقی پرسیدن حاج احمد خونساری عادل میدونید؟ فرموده بود از اسمتش بپرسید، ادارتش سوال نداره. یه همچه آدمی این تعریف رو میکرد، میگفت 9 نفر آمدن از علمای متفرقه نجف و اشرف و اصفهان و شیراز و خود قوم تا شیخ بود، جرأت نمیکرد صداش در بیاد و همه را ایشون میگفت درس خارج شروع کرده بودن در قوم، هر کی یه چند نفری درس خارج میگفت که بیکار نباشد. و بعدا همه را متفرق کردند و حاجی نورالله اصفهانی را کشتند در همین باغشاه. بعد از انقلاب اولین اعلامیه‌ای که طلاب اصفهان اون زمان که بودن، مال 25 سال پیش دیگه، اعلامیه شما خودم خوندم، اعلامیه نوشته بودن که ما خون حاجی نورالله را طالبیم که بی خود این را کشتن. خب خون پهلویه که رفته، پسر که رفته، تبعش هم که رفته، از کی طالبی دیگه؟ چندان اثری نداره. مفهوم این زمینه کشتن را، مسمومش کردن، نه اینکه سرش را ببرند، دوابش دادن مسمومش کردن. اونایی که خیلی مهم بودن این سر صدا مسموم میکردن، اونایی که یک چیز بودن میدادن ترورش میکردن. اون وقت روی این زمینه سنبر طرف انگلیس بود، اون موقع امریکا هستش نبود، پرزور بود که باید این مواد 17 گانه بهش میگفتن. حالا 17 تا ماده عکس پهلوی را کشته بودن، من دیدم عکسشا دورشا این 17 ماده را نوشته بودن که باید اینجوری بشه، اینجوری بشه، اینجوری بشه. چند ماده 11 تاش عملی که من 5 تا خونده بود، اون 5 تاش هم گذاشت به پسرش که اواخرش اعلان کرده بود 6 تا ماده مواد 6 گانه. این هم مواد 6 گانه که روز اول پهلوی را آورده بودن روی کار، این نوشته بودن عکسشا در کرج مندم در کشته بودند و مجسمه شد دورش این مواد 6 گانه رو نوشتن که تساوی حقوق زنا چی 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 از این حرف ها. اون وقت عرض کنم که زیاوری بود رشتی در رشت، بنده یه دفعه خدمتشون در مشهد رسیم، گفتن زیاوری اینه، یه سید قد کوچیکی بود و از علمای بزرگ مرحوم شد. ایشون رفته و من بعد گفته بود این شاه ما همیشه نر می جایید، چون این دفعه 6 تا ماده جاییده، ماده 1، ماده 2، ماده 3. ما اون گذاشت ماشین رو یعنی مدد بیا کرد، این نشه یاتین لیوهونه ایل اولیا هم بیسین دستشونه گرد مرتب که فرانکس بگیر تا نزدیکی کرد گرفتن درش. چند روزی توقیفش کردن، بعد باش صحبت کردن. خیلی ساده، سیاست ندار نیست که عوض امریکا و اروپا را بیارد تو کار، عوض اروپا و امریکا را بیارد تو کار، ایران نیست، اینا تو کار آوردن نیست. من همینجوری گفتم میریش کردن با مثلا اینجوریه. این بزرگان ما همیشه بیدار بودند و هوشیار بودند. و مرحوم شامتقی بروجردی آیت الله گل فایگانی رحمت الله علیه ما هر دو شما ایشون برای بنده تعریف نوازده رو گفت. یه روز اصلا منظره ایشون آشمتگی اونجا بود، آشمتگی و آمیزه هاشم آمولی، این دوتا همه واسه بودن از شاگردهای آغازی ها عراقی بودن، آخرین شاگردهای آغازی ها که از دنارده این دوتا بودن، آخریش آیه آمیزه هاشم بود که در قوم درست خارج میفهم بودن اینا. اون وقت آمزانتگی اشراقی را چی آمزانتگی بروجردی را اینا آموزندگی داره که ما هم یاد بگیر، برده بودن در اونجا راجع به مواد 6 گانه حرف زده بود و برده بودن سازمان امنیت تهران که شما مواد 6 گانه عرض کنن که فران الازد فران فران قبول دارید یا ندارید. ایشون فرموده بود، این نقل آقای گلفایگانیست، فرموده بود برای این که اگر این مواد 6 گانه موافق با اسلام است جدا موافقم، و اگر مخالف با اسلام جدا مخالفم. بعد گفته بودن امضا کن، گفته بود بده من ببینم این عبارتی که من گفتم نوشتید یا عوضش کردید. ده بود نه، اونا در نوشتنش دیگه خیانت نکردن، این همونه که اگر موافق جدا موافق اگر مخالف. اون وقت این گونه پیشامد که ها آدم میکنه فورا نظریه ندر همون بگردن اسلام بذاره، بگه اگه موافق با اسلام و درسته، اگه مخالف با اسلام این که به نظر من عیب ندارد، مصلحت همینه. امروزه اینجوری این حرفا رو بذار کنار، اسلام رو تو کار بیاره، اونا دیگه حق مؤاخذه ندارن. به جهتی که اونا میگن برای اسلام ما موافق نبودن و مخالف بودنش، یه اختیار با خودشونه، خودشون میگن مخالف. اواخر عمر شاه یه جمله ای گفته بود، بهش عرض کرده بودن که این حرفی که شما میزنی برخلاف اسلامه، میشه پیش بره؟ گفته بود که چون من گفتم اسلام میشه. اونا خودشون مشرع میدونن، یعنی یه دسته از حکومت‌های دنیا هستند خودشون را مگنن مبدع غیبی میدونن. میگه گفته بود چون من گفتم میشه موافق اسلام. اینجوری اگه اینجوری باشه، اینجوری کم گیر میاد که با اینکه مخالف با اسلام این گونه پیش آمدهایی که برای ماها میکند و برای مردم، برای بازاری ها، برای اداری ها نظریه ندن، نترسندم به گردن اسلام بزن، بگه اگر بر وافق اسلام عیب نداره، مخالف اسلام ها چرس کنن، نمیدونن. و اگه اینجور چی شد، انسان هم دینش سالم میمونه و هم ترویج باطل نکرده. مسئله حاکم که میگن حاکم شهر نافذ الکلمه یا حاکم شهر مثل امام جعفر صادق که مسئله حیض و نفاس هم قدقن ازش بپرسیم، اونم حاکم شهر یا نه؟ این بنده شک دارد. الان اگه مجتهدینی باشن که مجتهد جامعه شرایط هستند ولیکن نفوذ ندارن، نفوذ ندارن، اگه بگه این کار بکن در بندش نیست، اون عوام الناس بگه تو چی کاره ای، اگه بگه این کار نکن بازم بگه تو چی کاره ای، تو چی کاره ای جوابشه. و اما اگه حاکمی باشد ولو مرجع تقریب مقلدینش نافذ بدونن، لااقل مقلدینش اگه نافذ الکلمه بدونن، او اگه نظریه داد اونها ترتیب اثر میدن، بقیه مردم هم این باید ترتیب اثر بدن به اعتبار اینکه این نفوذ داره، نفوذ داره. اما اگه یه حاکم شهری است که نه مقلد دارد نه اگر داشته باشد نافذش میدونن و نه اینکه هیچی، فقط قوه استنباط احکام شرعیه دارد، آیا اینم ولایت دارد بر سگار؟ منظورم این یک کلمه است که علما که فرموده حاکم شهر، البته بعضی ها تعبیر کردن حاکم شهر از قدیم الایام، علمای ما از زمان شیخ مفید تا حالا غالب چیزها را میگن یرجع الی الحاکم، یرجع الی الحاکم، یرجع الی الحاکم. این حاکم اینجوری ولی الحکام ان یجمعوا، در مقنعه شیخ مفید گفتن حکام میتونن اقامه نماز جمعه بکنن. اون حاکم بالقوه یا حاکم بالفعل، اگه حاکم بالفعل باشه اشکال نیست، و اگه حاکم بالقوه باشد احتیاطش نیست که لااقل یه حاکمی باشد که فل جمله نفوذ داشته باشد، ولو به تمام معنا نفوذ نداره و ما فل جمله نفوذ داشته باشد کفایت نکند. اینم نسبت به این مسئله که بموند باقی کسانی که ولایت دارن. ایام نزدیک شب احیاست، شب احیا زنده بودن، زنده بودن کنایه از بیدار بودنه. النوم اخو الموت، آدم که میخوابه هاش مرده. ما این که میگن احیا نگه داریم یعنی شب زنده، شب زنده بمون، بیدار بمون، نه شب زنده بمونیم بله اونان که خوابن زنده به اون معنا، شب بیدار بمونه. وقت بیدار بمونه چه کار بکنن که وقت این آثار احیا را که قرآن مجید فرموده لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه که حساب کردن 83 سال و چند ماهی میشه، هزار ماه میشه 83 سال و چند ماه. یک شب انسان قدر را قدرش را بداند بهتر از 83 سال عبادتی که شب قدر توش نباشد، تازه عبادت باشد دروغ و غیبت و قطون و این بازی هایی که شیطان به سر ما در بوده، این نباشد تازه اون شب قدر باز بهتره. چقدر بهتره تعیین نکرد، میگه بهتره، خیر من الف شهر یعنی افضله، اخیره، بهتره. اون وقت این شرایطی داره، صرف بیدار بودن و تخم شکستن و خرما خوردن و چای خوردن و سیگار کشیدن و تا موقعی که میرن برای منبر میرن قرآن را به سر بگیری، این هم ترکیب میگه بکه یا الله و بکه یا الله و بکه یا الله و به چی چهار دماغتون میگه. بالاترین دعاهایی که اهل بیت به ما یاد داده این دعای شب قدره. خدا را به خودش و به پیغمبرش و به همه معصومین و به همه کتب سماویه قدر یه همچه دعای ما نداریم با این اختصارش اینجوری در بردارد. خدا را به همه اینا قسم بده که چی؟ خدای حاجت من حاجت چیه؟ فرنجا بده کاری موجا طرف کاری موجا زمین میخوام بخوام سر نمیگه. اینا حیف آدم شب قدر این حرفا را بزنه، حیفه برای مؤمن، حیفه. اگر میگن حاجتتون رو از خدا بخواهید، حاجت مواد دنیوی یعنی تمام عالم را، همه دلارهای همه ممالک دنیا را، امریکا غیر امریکا بنده تمام میشه. چیزی تمام شدنی را نباید از خدا بخواد. اون چیزی که ناتمامه، اون وقت شرایط این که این دعا آیا کسی از ما ها موفقیم با آداب و مستحبش؟ مثلا 100 دفعه بگو اللهم انک ثلت امیر المؤمنین، همه میگن 100 رکعت نماز اگه حال داشته باشی، همه میگن 50 رکعت نماز. خب اینا میگن دعای کمیل بخون، دعای جوشن کبیر بخون، دعای چی بخون، اینا همه مستحباته. اما اونی که اساس مطلبه امیر المؤمنین سلام الله علیه، موقعی که پیغمبر اسلام در خطبه شعبانیه بیان فضائل ماه مبارک رمضان و قدر و قرائت کرد، مفصل خطبش اواخر خطبه علی وسط با مجلس برخاست، جوان بود 22 سالش، برخاست پیغمبر سر منبر بود، عرض کرد یا رسول الله افضل اعمال در این ماه چیه؟ اون میفهمه چی بپرسه، از کی هم بپرسه. ما افضل الاعمال، پیغمبر خدا فرمود افضل الاعمال الورع و محارم الله، گناه نکن. گناه، گناه پدر آدم در میاره. یه گناه بکنی همه دعای تماس و جوشن کبیرت به هم میخوره. شیخ انصاری به طریق عقلی در بحث گناه این را گفته، میگه بعضی ها گفتن گنا و آوازخونی در مصیبت سید الشهدا عیب ندارد، به جهتی که میگری اونه، برای امام حسین کسی بگرید ثواب زیاد داره. شیخ انصاری که استاد متأخرین از فقه و اصول، خیلی آدم همت کند بفهمد شیخ در مکاسب چی گفته و در رسائل چی گفته، رسائل مکاسب درست بکنه. یه همچه شیخی میگوید ادله حرمت گنا دلالت بر حرمت داره، ادله گریه کردن بر ادای ابی عبدالله و سایر اهل بیت دلالت بر استحباب داره، ادله محرمات با ادله مستحبات هیچ وقت معارضه نداره. یعنی ادله محرمات مقدمه. این مطلبی است اصولی، قاعده‌ای، عقلی. اگه یه مولایی به بندش بگد که به صورت فلانی چکی ندن، این یه دستور. دستور دیگه این است که اگر فلون خدمت را بکنی، فلون خدمت را بکنی، اینقدر اینقدر موز بسیدن، این برد چکی بزن زیری گوش او، بعدا به این کار را بکنی. اصلا موز ندارد این. میگه من گفتم این کار نکن، بعد اون کار بکن، چکی نزن، چکی بزن زیر گوش بنده مولا، نوکر مولا، فرزند مولا، بعد هم بگی مولا گفتن هر که این کار بکنه اینقدر مزد شدن. مولا اگر بفهمد و فرض کنه که مولای حقیقی میداند دیگه، به کل شهین علیم، امکان ندارد که بگیم این کارها جای سید خوردن را بگیره. مکه نمیره و بیمارستان درست میکنم، مت اشخاص میان بیمار قبوش. اینا همه تلقینات کفاره که نه خدا را قبول دارن، نه پیغمبر را، نه قیامت را، اصول و ثلاثه را منکرن. اگر خدا را قبول داشته باشن لازمش نیست که قیامت هم را قبول دارن. من کان یومن بالله و یوم الاخر مکرر در قرآن مبدأ و معاد را یکی قرار داده، اول و آخر را قبول داره، مثلش هم قهران پیغمبر را قبول میکنه فی الجمله. بنابراین ما خیال نکنیم که مثلا اونی که گریه میکنه برای ابا عبدالله حسین با آوازخونی گریهش میاد، این گریه جای اون گناه ها را میگیره. پیغمبر خدا که فرموده افضل الاعمال البره و النهار من لا، ترس خدا از گناهان، از محرمات الهی، از خدا بترسد، نه از مردم، از خدا بترسد. این یگانه شرط استجابت دعاها و بهتر شدن اوضاع مملکتمون، شهرمون، دهمون و از خانوادگی داخلیمون، خارجیمون، فرزندانمون، اونچه که ما میل داریم که درست بشه، اولین شرطش ترک گناه هست. و گناهان سابق را اگر حق و ناس این دو سورده رد بکند، به بکار، به عطار، به برزاد، به خونس، به زکات، به سادات، به امام، هر کی دست بکند از این علاقه به دنیا، باری چرا بپوشه اینا بده گریم بیدن بزرش بده کاری عداش مقدمه دیگه که عوض گریم کاری داشته باشه. این شرط اولیش، تصمیم بر ترک گناه در آینده. یعنی از شب 19 که میگه خدایا همچه کن، خدایا همچه کن، این آدم توبه کرده، معناش نه که معروف و علما اینجوری تعریف کردن، توبه عبارت از ندامت از ذنب سابق و تصمیم بر ترک لاحق. این بزرگان فرمودن، یعنی نسبت به سابق شدن پشیمون باشد، دل خوره پیدا کند که شما اونجا این گناه را کردیم، اون دروغ را گفتیم، اون بازی را کردیم، این پول فیکی زدیم، این اوکا بازی را کردیم، شندرگاه پول گیره بودیم، دل خوره پیدا کنیم. آینده هم تصمیم داشته باشد دیگه از این کار را نمی کنم. این دو کلمه حالا بقیهش که بمونه که چیزای دیگه در روایت اون را ما طاقت نداریم، اما این دو کلمهش طاقتی نیست، حکم فقهیه. گناه نکند و سابقا توبه کند. حق الناس تصمیم بگیرد، اگر ندارد تصمیم برگرفتن دادن داشته باشد، اگر دارد علامه در قبل دانی که بیاد خودش تهذیب کند. تهذیب اخلاق معناش اینه، ذکر و ورد نیست یا هو گفتن نیست، تهذیب اخلاق یعنی اون خلق شرعی را که شارع مقدس مطلوبش است پاکش کنیم از رذائل، از دروغ، از دوئیت، از نفاق، از دشمنی با برادر مؤمن، با برادر نسبی، سببی، پسر عمو، پسر زایی، قهرن بعضیا با او دیگه حرف نمیزنن. اینا دوش قلم داره رو بگه استاکم الله بالخیر، چند شب دیگه شب قدره، ببخشید دیگه هر که بود گذشت، هر که دعا مستجاب بشه. زن، بچه، مرد اگه به زنش خیلی سختگیری میکند بیمورد، باید ازش معذرت بخواد، منافات و مقامش ندارد. زن اگر اطاعت نمی کند باید از شوهرش معذرت بخواد. پدر اگر به پسر ظلم کرده، برخلاف مسیر او را حرکت داده، چیزهای دیگری که ضرر دارد گفته برو یاد بگیر، برو عمل کن. اگر یک خیانتی کرده، اگر یک قصد خلافی کرده، تحسینش نکنه، بگه بارک الله خب تو دروغ گفتی، اگر نگفته بودی الان این پول نداشتی. اینا رو یادش نده. در میان عوام الناس در طرفای ما معمولا میگن تخم مرغ دوز آخرش خزانه دوز میشه. اون کسی که تخم مرغ دوزیده و آورد پیش پدر مادر گفت آقا اینا من دوزیدم، گفت بارک الله خوب کار کردی، تخم مرغ رو لازم داشتی، خوب فردارت دو تا دوزید، بزرگ شد کم کمک منزلات رو تا به سرحد رسید که خزانه دولتی را برای بزرده اونجا گرفتن کشتدش. تخم مقدور آخرش خزانه دوز بدبخ میشه. یعنی اول آگه هم یه دروگ و کچه رو بگه این قیب آن قابل نیست، چی نیست، صحبتش باشه، قیبتش نباشه، انشاءالله راضی میشه. از این حرفها شیطان یاد داده همه رو. اگه انشاءالله درست میشه چه امام زیدان دین رو نمیگو، چه بقیه ایمانی رومونی که آمدن محضر فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردن یا فاطمه شوهرت از دنیا رفت، گفت کجا از دنیا رفت، گفت در کجایی که نخلستان بود صدا می آمد نرسندن مثل چوب افتاده، هیچ خبری نیست. فاطمه زهرا میشناخت، فرمودن هر شب اینجوری میخرج کرده، از خوف خدا قرض کرده. قرض مصنوعی دیگه نداریم که، داد زدن مصنوعی داریم، گریه دروغکی داریم. قرض مصنوعی باید هم بیتاب بشه، بیحال بشه، دیگه نمیشه مصنوعی باشه. اونم در نخلستان خلد نشد نصف شب بباد میشه، کسی نیست نشون بدد که. فرمود این هر شب شغلش اینه، قرض میکنه از خوف خدا. شما نمیکنه این شغل درست میشه؟ ما قوم و خشیمون به خدا بیش از قوم و خشی علی ابن ابی طالبه؟ نه، همه ما معتقدیم تو اون امام است، در افعال و در اقوال و در کردار و در همه ایزا امام است، جلوه ما باید دنبال رو باشیم. این شب را اقلن گناهان کبیره را تصمیم بگیم ترک نکنیم. تصمیم بگیرد انسان عمدن دروغ نگد، عمدن غیبت نکنه، عمدن بهتون نداره و ها کذا بقیه گناه. اگه حق الله نماز و قضا برده باشه، برخیز از اون شب احیاء نماز قضا بخونه، یک شبانه روز دو شبانه روز نماز قضا بخونه. اگر پدر مادر ازش راضی نبود از دنیا رفته، برخیز برای پدر مادر نماز بخونه، احیاء کنه به روح. پدر مادر ما بالاتر یا پدر مادر امام جعفر صادق؟ روایت در وسائل شیخ العمری است، حضرت صادق میفرمان هر روز من دو رکعت نماز میخونم ثواب شاید یه میکنم به روح پدرم. پدرش کی بوده؟ امام محمد باقر. دو رکعت نماز بکنن ثواب شو اهدا میکنن به روح پدرم. خب این پدرهایی که از دنیا رفتن همه زیر خاک آرمیدند و هیچ لا حسیسون ولا نجوا خبری ازشون نی، منتظر ما همش حرف دنیا نزنید. شب احیام دور هم جمع بشیم، کجا هم جیشون، بازار هم جیشون، اداره هم جیشون، اینا به کلی دور شکرم بیم. توبه برگشتن دیگه. انسان اگر آماده کنه خودش را برای این کار، واجب این کار. لباسش، مکانش، زمانش، یک اصبیه در فکر اصلاحش باشه. وصیت نکنه که بعد از مرگ من این مال مردم رو بهش بدید، خودت بده. اگه اینجور شد امید استجابت هست و این یا الله گفتن ما، اما خدا را قسم میده به خود و خدا به که یا الله جلوش هم تو ستنیم دعا داره که نظیر ندارد این دعا. این رو میخونه بعد میگه که این حرفایی که من میزنم خودت به خودت قسم میدم، کم حرفی نیست این کلمه. بعد میگه به پیغمبر، بعد به علی، بعد به فاطمه، مراتب نازله. اینا رو انسان حساب بکنه دیگه دادم نمیخواد، جیگم نمیخواد، خلوتی هم باشه میتوند، بهترم هست با خدای خودش بینه و بین الله تصمیم بگیرد که من مخالفت را اون چی قدرت دارم نمیخونم، از هواهای نفس دست بردارد، از این شهوات دست بردارد، از این چیزهایی که محیر شهوته، زن و بچه و فرزند و دختر و پسر و خود انسان را بدبخت و بیچاره میکنه، قلبش را میمیروند، یه وقتی کمش کنه. های تماشاگی نباشه، بین چی میگه، بین چی نشون میده. بفر جایزم باشد، جایزم تفویض وقته، تا چه برسه خدا نکرده حرام باشد و لحویات باشد و مکشفات باشن نشون بدد و احدی از علما مکرر از مقام معظم رهبری پرسیدن مسئله غنا و تلویزیون و فلان رو سراشم چاپ شده آقای مراجعه کنم، میگه کلیه چیزهایی که محیط شهوت جاید نیست، فقط تحییز شهوت به دو طایفه در قرآن مجید الا علی ازواجهن او ما ملکت ایمانهم، ما ملکت ایمانهم الان نیست، کنیز در خرید الان نداریم. از زمان جنگ بین المللی اولی انگلیسی ها همه به هم زدن، زمان بعد از صفویه تا زمان صفویه کنیز در خرید و مملوک در خرید بوده. جنگ بین المللی اولی که 70-80 سال پیش اعلان کردن که هر کس که عبد است عمل فرار کنه مانی نداره، تمام شد. فقط بمونه زن، اعمار شهوت فقط در زن خودش جایده، به خواهرش، به مادرش، به مادر زنش، به خواهر زنش، اینایی که هر کدوم محرمن، جایز ندارم اعمال بگرسه شود تا چه برسه به اجنبیه. نه خواهرش نه مادرش هیچی نیست، به اونها نگاه کنند لذت ببره، لذت فرجی. از معصوم میپرسن که من نظر میکنم به در زن غیر محرم ادامه بدم یا نه؟ میفهمم مادامه که فرجت خبر نشده اید نده. یه مادام زن نگاه میکنه کجا شاید دارد دکتوری کند، مثلا اینجا یه زنه تحییر شعبت میشه، تحییر شعبت چه به کار من نیست، ببوشی گیدی اون موهی مجبز نمیشه، تحییر شعبت مجبز نداره. من دارم معالجه میکنم آقا، تا چه برسد بدون معالجه چش چرا نیکنه. اینا همه گناهانیست که مردم را از زمان پهلوی به اون طرف ها بیچاره کردن. باید که کم کمک برگردد دیگه. انقلاب برای برگشتن اون احکام اسلام مرده را برگردونن، زندش کنن. بازم بگن حجاب هست، نامحرم هست، محرم هست، اینا را هم دیگه حالی کنن، به دخترهاشون حالی کنن. این یه جمله را من عرض میکنم، گشت طول کشید. در زمان مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خادم ایشون حاج احمد بود، چند جا چهار سال خدمتگزار ایشون بود، مجانی، خودش تاجر بود، بروجردی بود، حقوق هم نمیگه، علاقه داشت به آقا. ایشون نقل میکنه میگفت نصف شب گذشته بود یک سر لشکری از تهران زمان همین طاغوت دور تلفن کرد، گفت من یه مسئله دارم میخوام از خود آقا بپرسم. آقای بروجردی خسته فیه من خوابیده بودم، میگو گفتم من جرأت نمی کنم برای صدا کنم. این موقع این از صبح تا حالا مشغول کار با اون پیرمردی رو دفع کنی و فلان، شما مسئله شما به من بگید، من اگر بلد بودم میگم، اگر بلد نبودم شما رو یه تلفن رو بده، مثلا تلفن خواهی کم بود فردا زنگ میزنم برای قبول کردن مثال دشگاه. گذارم مسئله چیه؟ گذارم مسئله نیست که من یه دختری دارم 18 سالش تجاوز کرده، 19 سال 20 سال شد. دو بعد از نصف شب آمده منزل، بهش میگن تا حالا کجا بودی؟ خب پدره دیگه خود مزمت گفتن تا حالا کجا بودی؟ حالا آمدی. اگر به امثال ماها که اهل علم و معمم و یا بازاریه یا اداری افراد عادی این جواب رو بدن خیلی برخوردگی نداره، اما به سر لشکری که مدعیست که مملکت دار دست اونه یه گوشش، این جواب خیلی بهش برخورده بود. دختره به پدره گفته بود مگه تو نمیدینی مملکت آزادیه؟ به سر لشکر بگه تو مگه نمیدینی مملکت آزادیه؟ اونم دختر به پسر بگه، به پدر بگه. مثلا این است که سر این را حالا میشد ببرم یا نه؟ چه جواب است من میده؟ حاجی احمد حاضر جواب بود، گفت یه جواب من میگم اگه نپسندیدی فردرد آقا میست. گفت بگو. گفت روز اولی که این دختره 7 ساله بود، دستش تا اینجا باز، پاهاش تا اینجا باز، یکی دی دستش دادی، یک شونه این وردادی، یه شونه این وردادی، یه شونه این وردادی، گفت برو مدرسه. خیلی 7 ساله ایب نزد، 8 ساله ایب نزد، 7, 8, 9, 10, 11, 18. الان این جواب میشنوی نتیجه اون کار اولی خودته. اون موقع باید بپرسی من این دختر را اینجوری کنم بفرستم دبستان ابتدایی یا کودکستان جایزه یا جایز نیست؟ آیا تقصیر خودته یا تقصیر دختره؟ آدم منصفی بوده گفته درست میگی تقصیر خودته. جور نباشه که روز قیامت فرزندان ما را محکوم کنن بگم نگم فرزند تو نبودم. چرا؟ چرا این همه سوال آلات الاولیات لقلیات در دست من قرار دادی؟ من که بچه بودم نمیفهمیدم. های کم کم های کم تا مثل تریاکی و هری بینی دیگه نمیزنه تک کنه، او سرش تر میره. یه شب اگه این منظره های ماه یه شب از تماشا نکنه. اینا ما مسئولیم، کلکم مسئولون و کلکم مسئولون عن رعیته، حدیث نبویه. مسئولیت نه در دنیا مسئولیت، دنیا که میگن بارکلا شب اول قبل معلوم میشه. برای هوای نفس، چه هوای نفس خودش، چه هوای نفس بچهش، یه بچه دنیا گفتن گناهه، گناه مناسب نیست گناه بکنید. بعد یکی تو قشنگتهی برات میخورم نمیخوره، راضی میشه، با کتک هم نمیشه، با دوا هم نمیشه، گورش زد، چون که با کودک سر کار فداد مثنوی. پس زبان کودکی باید گشاد، با کودک، با کودکی باید حرف زد. اگر بچه دارید مدرسه نمیره، بگه میکوشمه، چلاق از نده، مرو میخوبه، میگه بدن، نمیره. اما اگر بگه گردو میخورم برام، روگم چی بادام بزیدم، جفتک بیزن همون برام میشونی. باید اینجوره که تربیت کرد دیگه، نه اینکه میزننه. اگر اینجوری بود خدا فورا همه را برای آخذ الله ناس به ما کسه بود لعجل لهم العذاب. چند جای قرآن شارش دست که خدا تعجیل ندارد در عذاب کردن، میگه بلکه درست بشه، بلکه درست بشه، بلکه تا آخر اون درست بشه. نشود اون وقت عذاب آخرتی مهیاست، اعتدنا لهم. اینم یک کلمه. کتاب نفس المعمون یادم رفته بیاریم، اما یک کلمه از مرحوم آیت الله زاهدی ما شنیدیم. خواهیم دارفت زاهدی مرد متتبعی بود در مسجد امام، هم سرداب نماز میخون هم منبر میاد، ما هم بارکا من خیلی وقتا میرفتم مجرد بده من فرانه. با تتبع سخنرانی و اینا نداشت، اما با دقت نسبت به تشنگی ابی عبدالله الحسین، که آتش ابی عبدالله الحسین در چه حدی بوده. اولا اسباب آتش را ایشون بیان میکرد، این تمود گرمی هوا تشنگی میاره، معلومه ته هوای گرم. گرفتاری فرزندان و بچه ها و زن ها تشنگی میاره. انسان یه قصه ای داشته باشه که برطرف نمیشه، این هم و غم آتش میاره برای تو خونش، بدن حرارت باطن میجوشه، تشتش میشه. این هم یکی از اسبابه. مقابله با دشمنهایی که هیچ رحم ندارن و جز درهم و دینار چیزی سرشون نمیشه، این خودش قصه میاره، قصه خودش تشنگی میاره. این بیان ایشونه، قصه که آدم میخوره تشنگی میاره. دونه دونه فرزندان شهید شدن تشنگی میاره، پسرش، بزرگش، جوانش، افراد معمولی هست در بند آبش نی، قصه در آب نمیاره، تشنگی میاره. مصیبت هایی که رخ میده زائد بر فرزندان، برادرها و برادرزاده ها و پترعموها و همه اینا که قمشیش امام حسین بودن، اینا همه شهید شدن، تشنگی میاره. آب نخورد هم تشنگی میاره. حالا اینا در فکر خواهی آب بخورد با تشنگی، اما آب هم نباشه، با همه این تشنگی ها آب نباشه، آب ندن، یه حساب ندارد. ایشون میفهمودن که آتشی که سید شهدا روز عاشورا دارد احدی از شهدا نداشت، همه فشارها با امام حسین بوده، غرض اصلی و هدف هم همون بوده. اگه او را از اول میتونستن بگیرند و دست بند بکشن، بقیه از یاوید میکردن. اینا هم فدای او شدن، میگوزن مادامه که ما هستیم نمیگذاریم از دشمن بیاد این طرف خیمه، صف میکشیدن، شرف به شرف کشته میشدن، فدا میکردن همه. با این وضع آخره های عمرش که آمده میدان،
رجز میخونه.
محدث قومی من یادم است که در نفس المحموم میگه در آخرین ورده‌ای که رجز میخون قدر القوم وقت من رقبو رقب القوم وقت من رقبو ان ثواب الله رب الثقلینی، در 20 تا شعر اینجوری میگه فقط گناه ما این است که میگیم خدا، غیر از این گناهی نداریم. یکی از چراش انتقام که از ما میکشن انتقام برای خداست. با همه این تشنگی رد از خانه میکند. اونجا روایت نقل میکند حالا محدث قومی در اون آخرین میدان امام حسین از حضرت باقر میگه 900 نفر را کش. این را میگن و شجاعت حسینیه که خواجه نفی دین ترسی تلفیق کرده دعای توسل را برای هر یک از ائمه اوصافی اضافه کرده نسبت به سید شهدا میگه و حلم الحسنیه امام حسن نسبت به امام حسین و شجاعت حسینیه و معذاره که از حرفش بر نگشت. از حرف بر نگشتن شجاعت بیشتر ازی میخواد. حرف اولی در مدینه اینه محکوم و خویش و وطن و همه شد. با حرف آخری که هیچ کس ندارد یک گاه واجب میشه. در گرسنگی میگه ننگ آدم بگه مرد من گرسنمه اما من تشنمه ننگی. شاید سید شهدا بر خودش واجب میدونسته که این پیشنهاد را بکند، بلکه اونا دید در این حال که این هیچ کس نداره یه شابش بدن. صدای مبارکش بلند شد، اسکونی من الماء اسکونی شربتم من الماء لقد نشبت کبدی. منظور این کلمات نشبت کلمه کبدی را آیت الله زاهدی می فهمودن که کشاورده ها که زراعت می کنن کردوها را آب می دن. اول گله بعد کم کمک ها خوش می شه ها خوش می شه. دستور روز دیگر می خوند دار شخ بزنن موقع معین را که استادن می زنن که کشاورده ها این موقع شخ می شه. موقعی که می روند نگاه می کنن زمین خوش شده اما شخ شخ شده رک رک همه شاخ شاخ. سید و شهدا که فهمون دارم نشبت یعنی قلب من شاخ شاخ شده دیگه از هم جدا شده، اجزاء بدن من از هم جدا شده. لقد نشبت کبدی جگر من از تشنگی از هم جدا شده دیگه موندنی نیستم. یعنی الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. خدایا به برکت انفاس قدسیه حضرت ولی عصر کلیه عبادت هایی که در این ماه شریف با همه نواقصی که دارد در مقام عظمت پروردگار به فضل کرم خودت از همه بندگان خودت قبول بفرما. این ایام ماه مبارک را آخرین سال عمر ما قرار نده، ما را موفق به انجام وظایف دینی و توبه کردن از گناهان و تصمیم بر ترک گناه هممون را موفق بفرما. کلیه خدمتگزاران مملکت را، خدمتگزاران مذهب و دین و اسلام و انقلاب را در پناه امام زمان محافظت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.